با آخرین برنامه از فوتبال چه خبر؟
از فوتبال چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. دوستان امیدوارم هر جا هستید سالم باشید و تندرست. خوشحالیم از اینکه با برنامه از فوتبال چه خبر در خدمت شما هستیم. آخرین برنامه امسال که خیلی خوشحال میشیم جدا از موضوع برنامه که حالا حتما در ادامه خدمتون خواهیم گفت، شما عزیزان مشارکت بکنید در برنامه و نظرهاتون راجع به این برنامه هم با ما در میون بگذارید. خب برنامه از فوتبال چه خبر در نیم فصل دوم یا در واقع در نیمه دوم سال 1402 براش تغییراتی اتفاق افتاد، به دو گروه تقسیم شد، یک هفته در میان دو گروه حضور داشتن و قطعا شما هم به عنوان یک علاقه‌مند و مخاطب بازخوردی دارید راجع به آنچه که در این مدت شنیدید. خیلی خوشحال میشیم که از این بابت هم حتما نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. 220-213-87 220-213-88 30306 در اختیار شماست تا راجع به این موضوع صحبت بکنید. اما موضوع برنامه چیه؟ فاصله بگیریم توضیح میدم. احتمالاً شما علاقه‌مندان به فوتبال در جریان هستید که چند ماهیه به شکل خیلی ویژه‌تر ماجرای واگذاری دو تا باشگاه پرسپولیس و استقلال داره در رسانه‌ها مطرح میشه، راجبش صحبت میشه و نگرانی‌هایی هم وجود داره به این واسطه که ما توی سال‌های گذشته به هر دلیلی یکی از تیم‌های در واقع تهرانی یعنی استقلال فرصت حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان رو به واسطه بعضی از مسائل مدیریتی از دست داد و بحث حتی مجوز حرفه‌ای سازیش رو نتونست بگیره. این اتفاق احتمالاً اگر تا 11 فروردین ماه تعیین تکلیف نشه وضعیت مالکیت این دو باشگاه تکرار خواهد شد. بنابراین در نهایت فرابورس روی خروجی وبسایت خودش ساعتی پیش یک اطلاعیه رو منتشر کرد مبنی بر این که وزارت ورزش و جوانان به صورت رسمی مالکیت باشگاه پرسپولیس رو واگذار خواهد کرد. این موضوعی هست که ما حالا راجبش قرار هست صحبت بکنیم. نکته ای که وجود داره این هست که اگر سهام این دو تا باشگاه حالا هر کدومشون واگذار بشه، بحث مالکیتشون حل خواهد شد. بنابراین ما در برنامه امروز هم با اینکه حالا سوژه دیگه ایران به عنوان محور صحبت‌ها در نظر گرفتیم و خدمت شما گفتیم، می‌خوایم راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم با یکی دو نفر از کارشناسان و ببینیم که واقعا چه اتفاقی می‌افته. آیا تا 11 فروردین که مهلت تغییر این وضعیت موجود هست کاری اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟ دوست داریم شما مشارکت بکنید، نظراتون رو به ما بگید. 220-213-87 220-213-88 و 30306 در اختیار شماست تا بیایید و راجع به این موضوع نظراتون رو بگید. فکر میکنید با توجه به آنچه که توی این چند روز مطرح شده، کارهایی که داره از سوی وزارت ورزش صورت میگیره، آیا در نهایت هر دو تا باشگاه استقلال و پرسپولیس میتونن از این سد در واقع پر مشکل عبور بکنن یا احتمالاً باز هم شانس حضور در آسیا رو از دست خواهند داد؟ خیلی خوشحال میشیم نظراتون رو به ما بگید و در برنامه مشارکت بفرمایید. از فوتبال چه خبر؟ اولین خبری که برای شما عزیزان انتخاب کردیم، رأی متفاوت کمیته انضباطی در مورد شهرآورد تهران هست. 4 جایگاه آزادی برای شهرآورد سال بعد بسته شد. با اعلام کمیته انضباطی 4 جایگاه هواداران استقلال و پرسپولیس که نزدیک به پرچم کرنر بود و اشیای مختلفی رو به درون زمین پرتاب کرده بودند، در شهرآوردهای سال بعد خالی خواهد بود. خبر دیگر در مورد تیم ملی فوتبال کشورمون، لیست جدید اعلام شد. تیم ملی 3 سال جوان شد. فقط 5 بازیکن بالای 30 سال در این اردو حضور دارن. امیر قلعه‌نویی با دعوت بازیکنان جوان به اردوی تیم ملی، میانگین سنی تیم ملی رو از 28 سال به 25 سال کاهش داد. اما موضوع دیگری که راجع به همین فهرست میشه راجع به صحبت کرد این هست که 4 گلزن برتر لیگ برتر ما در تیم ملی غایب هستند. فهرست تیم ملی برای حضور در فیفا دی در واقع ماه مارس و دیداری که ما با ترکمنستان داریم در حالی اعلام شده که نفراتی در واقع مثل جواد آقایی پور و محمد رضا آزادی به عنوان بازیکنان جوان حضور دارند، مهدی طارمی و سردار آزمون هم حاضر هستند، اما نفراتی از این فهرست جدا شدند. مثلا خط خوردن کریم انصاری فرد یکی از همون مواردی است که میشه بهش اشاره کرد. کنار گذاشتن شهریار مغانلو و رضا اسدی هم جز نکاتی است که میشه بهش پرداخت. خبر دیگر در مورد محمد محمدی، دروازه‌بان اسبق پرسپولیس و استقلال که به عنوان مدیر عامل سایپا انتخاب شد. دروازه‌بان پیشین پرسپولیس و استقلال که سابقه مدیریتی توی مجموعه‌های نظیر انقلاب و باشگاه پرسپولیس رو هم داره، به عنوان مدیر عامل جدید تیم سایپا انتخاب شد. و آخرین خبر، ما توی روزهای گذشته هم اشاره کردیم در ماه مبارک رمضان حرکت بسیار ارزشمندی از سوی تعدادی از ورزشکاران خوب کشورمون اتفاق افتاده برای آزاد کردن زندانی هایی که به شکلی درگیر جرایم غیر عمد هستن. کریم انصاری فرد هم که یکی از در واقع موفق های فوتبال ما هست، شماره 10 سالهای اخیر تیم ملی، یک زندانی نیازمند مالی رو آزاد کرد. اون هم در واقع پنجمین روز ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده. به نظر میرسه این حرکت بسیار ارزشمند میتونه توسط چهره های دیگر هم رقم بخوره، به ویژه این که ما در آستانه سال جدید هستیم و باید درود گفت به همه ورزشکاران خوبی که جدا از موضوع ورزش همچین نگاه ارزشمندی هم دارن. همراه ما باشید با ادامه از فوتبال چه خبر.
فوتبال در سال 1402 روزهای پرتب و تابی رو گذرون که البته به جز پیروزی‌های مقطعی جامی در فوتبال در کار نبود و فقط فوتبال ساحلی شوق خاصی رو ایجاد کرد و جام گرفت. تیم ملی امید ناامید کننده ظاهر شد. این تیم در مرحله 1/4 نهایی بازی آسیا هنگجو به مسافه هنگ کنگ رفت و 1-0 باخت. این شکست باعث شد تیم امید ایران برای سومین دوره متوالی از رسیدن به جمع 4 تیم برتر بازی‌ها باز بمونه و رکورد نرسیدنش به مدال به 17 سال برسه.
حالا او یکی از بازیکن‌های تیم ما هست.
آخرین بار در بازی آسیایی دوحه موفق به کسب مدال برنز شده بودیم. امیدها پیش از این در مسابقات مقدماتی زیر 23 سال آسیا هم باخته بودند و دیگه شانسی برای المپیک شدن نداشتن تا دوری ایران 52 ساله بشه. یه شکست کامل و تداوم ناکامی ها در زیر 23 سال.
توت پایان بازی و متاسفانه تکس امیدهای ایران برابر تیم هنگ کنگ.
تیم ملی نوجوانان اما یکی از بردهای تاریخی رو رقم زد.
خود براج ضربه رو میزنه و گل! گل اول برای تیم ملی ایران به ثمر میرسه.
در جام جهانی اندونزی همون بازی اول برزیل رو شکست داد.
پاسش این بارم خوب موقعیت برای کسرا میتونه بزنه. گل دوم! حساب کار جدا مساوی میشه. کسرا طاهری روی حرکت فوق‌العاده‌ایه. آرش شکوری حساب کارو جدا میکنه. ایران دو، برزیل دو.
برزیل مدافع عنوان قهرمانی نیمه اول 2-0 پیش بود ولی در نیمه دوم ایران 3 گل زد تا یک پیروزی بزرگ رو به دست بیاره.
بار دیگه قطع ارتباط بسیار خوب. حالا میریم برای ضد حمله. پاسی که ارسال میشه، کسرا خودش حرکت کرده، موقعیت خوب برای ایران. برای گل سوم کسرا سر تو بشن میزنه، موقعیت پاس عالی برای گل سوم. بریم برای گل سوم، دروازه باز شد. اسبار اسماعیل قلی زاده بازی رو 3-2 میکنه. چیکار داره میکنه ایران تو این مسابقه؟
به انگلستان 2-1 باختیم ولی 5-0 نیو کالدونیا رو بردیم تا به 1/8 نهایی صعود کنیم.
یعقوب برجه میگیره، پدر میکنه به جلو، یه فرصت در این دقیقه پایانی برای گل پنجم. گل پنجم برای تیم ما، گل پنجم. و کار خوش رو کسرا طاهری میکنه.
شاگردان عبدی در آستانه صعود مقابل مراکش دقیقه 94 گل خوردن و بازی رفت به ضربات پنالتی و اونجا حذف شدیم. تیم ملی بزرگسالان هم به جام ملت‌های آسیا رفت تا بالاخره قهرمان بشه. ایران در 1/4 نهایی در دیداری عالی ژاپن رو شکست و قهرمانی رو نوید داد.
جهانبخش پشت توپ، جهانبخش با پای راست، جهانبخش با سوت مانینگ حالا ضربه پنالتی رو خواهد زد و توی دروازه، توی دروازه، توی دروازه. گل، گل برای ایران، گل برای ایران. حسب ژاپن صعود ایران به نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا.
ولی مقابل قطر با ترکیبی عجیب، تعویض‌های عجیب‌تر و اشتباهاتی فراتصور بازنده شد و به فینال نرسید.
توپ از رضاییان عبور کرده، اکرم عفیف لبه خط صاحب توپ میشه. اکرم عفیف در مقابل او رامین رضاییان، عزت اللهی هم اضافه شد. میفرسه روی دروازه، ضربه سر شجاع پشت محوطه جریمه. نباید بچه‌هاشون سری بدیم. حالا موقعیت برای قطر، موقعیت برای قطر و گل. آفساید هم نیست. گل سوم برای تیم قطر.
فوتبال ساحلی اما به تنهایی کام همه را شیرین کرد. اول قهرمان آسیا شد و ژاپن رو برد. بعد در جام جهانی تا واپسین ثانیه‌ها شانس شکست برزیل رو در نیمه نهایی داشت. در رده‌بندی اما بلاروس رو در هم کوبید تا مقام سوم جام جهانی رو به دست بیاره.
در میانه‌های میدان یه ضربه خطرناک و توی دروازه گل اول برای تیم ملی ایران به ثمر میرسه. علی میرشکاری گل اولو میزنه.
چندین و چند عنوان در کافا و آسیای مرکزی به دست آوردیم و تیم‌های دختران و پسران ایران عملکرد خوبی داشتن، ولی در مجموع سال 1402 هم با افسوس و حسرت پایان یافت. نه به المپیک رسیدیم و نه جام ملت‌های آسیا رو بردیم.
بزنید تو رو خدا، این بازی مال ما بود. کارنر به سود تیم ایران از سمت راست دروازه قطر. کارنر، ارسال کوتاه روی دروازه، دفع تو با ضربه سر پشت محوطه جریمه. جهانبخش نرسید به تو. اکرم عفیف و سود پایان مسابقه، و سود پایان مسابقه. برتری 3-2 قطری ها و ایران باز هم در نیمه نهایی جای میمونه.
خب خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز و شنوندگان گرامی. این بخش رو شنیدیم که حسن عبدالهاشم‌پور عزیز آماده کرده بود و یه نگاهی داشت به آنچه که بر فوتبال ما در طول سال 1402 سپری شد. اما دیروز که ما می‌خواستیم صحبت بکنیم با آقای علیرضا دهقانی در بخش همه جا فوتبال، یه نیمچه کوری ریزی هم واسه ما خوند راجع به بارسا. جالب، دیروز لواندوفسکی یعنی هر کاری که لازم بود انجام داد تا ثابت بکنه بارسا حتی در واقع تو بدترین حالت ممکن و بدترین شرایط ممکنم، حتی اگه قرار باشه علیرضا دهقانی گزارش مسابقه شو داشته باشه، حرفای زیادی برای گفتن داره. آقای دهقانی سلام به شما، عصر شما بخیر باشه. قربان،
به نام خدا. منم خدمت شما های درخشنده و همه شنوندگان عزیز برنامه از فوتبال چه خبر عرض سلام و وقت بخیر دارم. من دیشب واقعا یک از بازیایی بود که گزارش کردم لذت بردم. بارسا یه اصطلاحی هست توی فوتبال میگن نیمکت فلان تیم مثلا به زمین خیلی نزدیک شده. الان آکادمی بارسا بل. به تیم اصلی باشگاه نزدیک شده. دیشب دو تا نوجوان 17 ساله رو ترکیب اصلی گذاشت آقای ژاوی و در ادامه یامال 16 ساله هم به بازی آورد. خیلی نکته و فکت این بازی داشت. ژائو فلیکس قبل از بازی پیرهنش آتیش زده بودن هوادار دو آتیش اتلتیکو که به اولتراها معروف هستن. ژائو فلیکس بازیکن قرضی اتلتیکو در بارسا است که بازی رفت با تک گل خودش باعث پیروزی 1-0 بارسا در مقابل اتلتیکو مادرید شد و میشه که بر لوگو بارسا زد دیگه هیچی، یعنی ارزش اونها افتاد و حتی بهش پیغام دادن که دیگه این برا نیا. حالا اومدن و گل اولام خود ژائو فلیکس زد روی پاس لواندوفسکی همه کار کرد، گل دوم خودش زد و گل سوم رو هم ساخت. تیم اتلتیکو مادرید در رقابت این فصل باشگاه اسپانیا لالیگا از 14 بازی خونگی خودش یه رکورد فوق‌العاده داشت، 13 برد و یه مساوی. و تیم بارسا هم تنها تیمی بود که در این فصل رقابت لالیگا هیچ بازی بیرون از خونه رو نباخته بود. بارسا رکورد خودش رو حفظ کرد و رکورد اتلتیکو رو خراب کرد و با پیروزی که به دست آورد به فاصله 8 امتیازی رئال رسید و به پله دوم اومد. بارسا تو این فصل یه هفته اول بوده، هفته چهارم بود، هفته ششم رتبه دوم رو داشته. بعد از 14 هفته قرار داشتن در رتبه سوم، بالاخره به رتبه دوم اومد، تیمی که تیم آینده فوتبال باشگاهی اسپانیا و اروپا محسوب میشه. یه سری جوون داره پتانسیل بالا. و خیلی جالب بود، ژاوی انتهای بازی گفت از زمانی که تهدید به استعفا کردم و گفتم میرم، تیم دیگه نباخته و بچه‌ها اصلا متحول شدن.
دقیقاً، کلی انگیزه شون بیشتر شده. کار گزارشگر فوتبال هم سخت میشه نه؟
واقعا سخت میشه
که با بازیای بارسا با کیفیت تر میشه.
نه دیگه، ببین آخه میدین چیه، وقتی که رئال اون صد وایساده، اختلاف انقدر زیاده، قهرمانی بیمزه شده در لالیگا، یه دوم به بعد دومی اجزامی
باشه باشه، ما کنار میاییم با این شرایط، اشکال نداره. خب علی آقا چه خبر دیگه از اروپا؟
بله، در یک چهارم نهایی اف ای کاپ دیروز یه بازی خیلی مهیج برگزار شد بین دو دشمن قدیمی در فوتبال باشگاه انگلستان، منچستر یونایتد و لیورپول. لیورپول سه بار، یعنی اصلا هی کامبک تو کامبک شد. لیورپول اومد سه
چه بازی هم بودش. بله درست،
منچستر یونایتد آخر سر بازی چارت بود، یکی از به یاد موندنی ترین بازی تاریخ این رقابت ها رقم خورد. در یه بازی دیگه چلسی 4 برده و لستر سیتی رو شکست داد. چلسی حریف منسیتی شد در نیمه نهایی و منچستر یونایتد به مسابقه کامنتری سیتی میره. در فوتبال باشگاه آلمان با لورکوزن همچنان با آقای ژاوی آلونسو به روند رو به رشد خودش ادامه داد، 3-2 فرایبورگ رو برد و باز هم فاصله شد در صدر جدول به 10 امتیاز با بایر مونیخ رسوند. دورتموند هم 3 برای حریف خودش شکست داد. اصلا این فصل دیگه باید قهرمانی بزنیم به نام بایر لورکوزن در فوتبال بوندسلیگا. و اما در سری آ یوونتوس بعد از اینکه مقابل جنوا بدون گل متوقف شد، رتبه دومو تعارف زد به تیم میلان. میلان هم تعارفش رد نکرد، با پیروزی 3-1 در مقابل ورونا اومد به رتبه دوم رسید و صدرنشین این روزهای سری آ یعنی اینتر میلان در مقابل قهرمان فصل گذشته سری آ ناپولی که این روزها دو روز خوشی نداره 1-1 مساوی شد. روم هم موفق شد در روزی که سردار آزمون فقط 6 دقیقه بازی کرد و یک کارت زدن گرفت، 1-0 ساسولو رو با گل پیگرینی شکست بده و به رتبه پنجم بیاد. در رقابت فوتبال باشگاه فرانسه هم محمد تیم پاری سن ژرمن در روزهای پایانی کیلیان امباپه موفق شد 6-2 مونپلیه رو ببره که کیلیان امباپه هتریک کرد. در پایان این بازی لوئیز انریکه گفت که بالاخره این اتفاق که خواهد افتاد و امباپه ما رو ترک میکنه، اما تا زمانی که تو این تیم هستش باید از وجودش لذت ببرین. چه حرف قشنگی هم زده، به هر حال فوتبال حرفه‌ایه و این اتفاقات در اون خواهد افتاد و این جابجایی‌ها صورت خواهد گرفت.
بسیار عالی، خیلی متشکر علی جان، برات بهترین ها رو در آغاز سال جدید آرزومندم.
فوتبال از فوتبال چه خبر در سال 1402. من همینجا تشکر میکنم از همه دوست عزیزم که این برنامه، حسن عبدالهاشم پور، خودت و سایر دوست عزیزی که روی آنتن میومدن و همچنین از شنوندگان عزیزی که محمد، واقعا برای من تعجب آور بود. واقعا برنامه دنبال میشه، برنامه شنیده میشه و این باعث افتخار ماست، به ما دلگرمی و انگیزه میده برای همه عزیزان. دو تا چیزو میخوام از خدا که مهمترین چیزها توی زندگی، سلامتی و آرامش
انشاءالله.
برای همه مردمی که دارم و آرزو موفقیت.
متشکرم، برای بهترین ها را آرزو مندم، خودت و خانواده محترمت، و با شما خدافظی میکنیم.
سلامت باشی، خدا نگهدار.
بحث رو همزمان با هم پیش بردیم، یکی اینکه گفتیم نظرتون راجع به برنامه از فوتبال چه خبر در طول سال گذشته بگید، به این نکته هم اشاره شد که خب برنامه بر اساس تصمیمی که صورت گرفت، برای اینکه به هر حال مخاطب بتونه ارتباط بهتری رو برقرار بکنه و دو فضای غیر همسان رو هم بشنوه، تبدیل شد به دو گروه و در طول حالا این مدت هم انصافا ما نگاه مثبت مخاطبانمون رو بارها دریافت کردیم. شاید حالا بعضی هم نظر نبودن، اما بخش زیادی موافقت کردن و دوست داشتن این فضا رو و خیلی هم لطف داشتن. و در کنارش گفتیم راجع به این ماجرای در واقع واگذاری دو تا باشگاه استقلال و پرسپولیس هم صحبت بکنید. الان در واقع بحث واگذاری پرسپولیس به عنوان اولویت اصلی وزارت ورزش هست و ما می‌خوایم راجع بهش هم صحبت بکنیم. چند تا پیام من بخونم راجع به هر دو مورد. آقای اشکان جعفرزاده از تهران گفتن امیدوارم پرسپولیس واگذار بشه تا هر دو تیم در آسیا باشن، برنامه هم با هر دو گروه عالی بود و فوق‌العاده و حالا این دوستانم خیلی لطف داشتن. من عین پیام‌ها رو می‌خونم که تا جایی که میشه احترام بگذاریم و امانتدار پیام شما باشیم. آقای موسی فخیره گفتن اگه این اتفاق بیفته، یعنی بحث جدا شدن مالکیت باشگاه ها و خصوصی بشه، که عالی میشه، ولی من بعید میدونم به همین راحتی تیم های استقلال و پرسپولیس رو خصوصی نمی کنن و این هواداران هستن که همیشه از این مسائل ضربه خوردن. حالا نکته ای که هست آقا موسی اینه که اگر این اتفاق نیفته، ما شانس حضور در آسیامون رو هم حتی از دست خواهیم داد. به نظر میرسه این بار قضیه خورده فرق میکنه. با این حال باید صبر بکنیم تا این اتفاق نیفته. همچنان پیش بینی و پیش فرض شما درست تره. سعید دانش از تبریز هم گفتن مطمئن باشید انتقالی صورت نمیگیره، اگرم بگیره به صورت سوری خواهد بود برای دور زدن AFC. نه این بار مثل اینکه AFC خیلی جدی و مجدانه دنبال این هست که قضیه رو حل بکنه و آماده کوتاه اومدن هم نیست. به نظر میرسه که خود مسئولان ورزش ما هم این ماجرا رو کاملا درک کردن. و دوست دیگرمون گفتن که از برنامه تشکر کردن و گفتن که بازم مثل همیشه حسب از آسیا رو در پیش خواهیم داشت، انشالله که این اتفاق نیفته، اما خب کار خیلی کار سختیه و زمان زیادی نداریم. گفتن که این تغییری که توی برنامه اتفاق افتاد توی چند وقت اخیر خیلی خوب بود، تشکر کردن. گفتن راجع موضوع هم به نظر من دولت محترم نمیخواد استقلال و پرسپولیس رو به بخش خصوصی واگذار بکنه. 903-56-71 این پیام رو فرستادن، از تک تک شما متشکرم. میخوایم بریم به سراغ گفتگویی تا لحظاتی دیگر.
خاطراتی که هیچگاه کهنه نمیشوند.
توی دروازه، توی دروازه، گل مساوی تیم ملی فوتبال ایران به وسیله ایرج دانایی پس وارد دروازه اسکاتلند میشه.
رادیو برشه، یادمان روزهای تاریخی،
رولینو به پله،
پیروزی های بزرگ،
دریچه فرصت برای سینی، یه ضربه تکتی
و امروز فوتبال ما،
فرصت برای تیم ایران بزن و گل دوبو.
هر روز ساعت 16 رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
خب میخوایم بریم به سراغ یک حقوقدان ورزشی در ادامه برنامه‌مون و یه خورده راجع به همین ماجرا و موضوع برنامه‌مون صحبت بکنیم. چه اتفاقی داره میفته؟ بحث واگذاری و عرضه در واقع سهام مطرح شده، 11 فروردین به عنوان تاریخش اعلام شده. از طرفی ما میدونیم 11 فروردین همون تاریخی است که ما بایستی مدارک خودمون رو به آسیا و AFC ارائه بکنیم، بگیم که ما تونستیم مالکیت مشترک این دو تا باشگاه رو حل کنیم قضیهشو. میخوایم گفتگو کنیم با جناب رسول باختر عزیز که الان همراه تلفنی برنامه از فوتبال چه خبر هستن. آقای باختر سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه رادیو ورزش و همچنین شما جوای رخشنده عزیز.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خب آقای باختر شما خب کاملا خودتون در جریان ماجرا هستید و من میدونم که دارید پیگیری میکنید، هر از چنگایی هم نقدی نسبت به این ماجرا حالا در رسانه مجازی خودتون منتشر میکنید که قابل تأمل هم هست. اول از همه ارزیابیتون رو از این ماجرا بفرمایید. ما دقیقاً کجای کار هستیم؟ داره یه اتفاقی میفته که ما 11 فروردین ماه مالکیت مشترک رو براش یک راهکار پیدا بکنیم یا نه آن چیزی که داره رخ میده حداقل تو کوتاه مدت بر اساس اون انتظاری که داریم به نتیجه نخواهد رسید؟
خب جام درخشان، نکته وجود داره اینه که ما حداقل از سال گذشته میدونستیم که چنین مشکل بزرگی هست و از فروردین که حالا اون اتفاق هم برای باشگاه استقلال افتاد و اتفاق خوب نیست برای ورزش و فوتبال ما،
بله،
باید میرفتیم به این سمت که دیگه طبیعتاً که یک سال این مشکل رو حل بکنیم. گذشت اتفاقی نیفتاد، فقط یک بار بحث عرضه سهام بود که اونم یک شرایطی گذاشته بودن که بالا اصلا منطقی نبود. مثلا میگم یه قسمتش این بود درآمدزایی از فوتبال پایه، یه عددهایی رو گفته بودن که خب پیش از نمیخرید، یعنی آقا اصلا ممکن نیست این چیزی در فوتبال ما، کل فوتبال ما توی پایش اینقدر درآمد نداره که شما توقع داری هر کدوم از این دو تا باشگاه بتونه درآمدزایی بکنه.
درست.
بعد حالا بعد اومدن جلوتر، هیچ اتفاقی نیفتاد، رسیدیم به اسفند ماه. خب اسفند ماه‌های ما هم همیشه توی فوتبال مجوز حرفه‌ایه. ما خیلی فکر می‌کنیم مجوز حرفه‌ای سخت و عجیب و غریب و دشواریه، در صورتی که نه، مجوز حرفه‌ای فقط اینه که شما اصلا مدارک که داری و ترجمه بکنی. حالا ما خیلی چیزاشو نداریم، برای همین چالش می‌خوره. این مقدمه رو عرض کردم که بگم همونطور که حالا اومدن سال پیش گفتن که به مثلا استقلال به وزارت اقتصاد منتقل شده، دیگه مالکیتی نداره، بعدا متوجه شدیم که وزارت اقتصاد اصلا کاری نیست، مجامع رو خود وزارت ورزش تشکیل داد و وزارت اقتصاد هم اصلا هیچ حرفی و صحبتی و اعتراضی نکرد. معلوم بود که در واقع سال گذشته پس این انتقالی صورت نگرفت و در صورتی که مدعی شده بودن انجام دادی. نکته که وجود داره چیه؟ دوباره سنگوا هم امسال اومدن ابتدا گفتن که میخوایم بدیم که نمیدونم یه بخشی بدیم به تامین اجتماعی، یکیشون هم بدیم به مثلا به یک شرکت نفتی و اینها، بعد یه هولدینگ نفتی، بعد اومدن گفتن دو تا بانک خصوصی که هر دو انتقالی که مد نظر بود چه تامین اجتماعی ممکن نبود در لحاظ قانونی قانون ملی خودمون و هم انتقال به دو بانک خصوصی، این هم از منظر قانون ملی ما ممکن نیست. حالا اومدن مجددا باشگاه پرسپولیس رو عرض سهامش رو گذاشتن روی دعوا فرابورس که خب روز 11 شما کی میرسید که این کار انجام بدید؟ به فرض اینکه خریدار پیدا شد و منتقل هم کردید، 11 شما کی میرسید اسنادی که تهیه شده تو 11 ترجمه کنید و بارگذاری بکنید؟ احتمالاً حالا صحبتی که چیزی که به نظر من رسیده، یعنی فرضی که من دارم که فعلا امسال هم میخوان حالا با یک سری اسنادی رد کنن که ما مثلا یکشون رو منتقل کردیم یا حداقل اون یکی هم در پروسه انتقالیم، شما یه زمان دیگه به ما بدید. اصطلاحاً 50% ما حل میشه ولی 50% AFC میمونه که باید ببینیم که در واقع این رو از ما میپذیرن یا نه، چون ما سالها تایی داریم میگیم آقا ما پروسهشیم، ما میخوام انجام بدیم و هیچ کاری به جز عرضه یه بخش خیلی کوچیکی از سهام رو انجام.
خب آقای باختر میتونیم امیدوار باشیم به اینکه مثلا اگر واقعا عزم دولت جدی باشه برای اینکه توی همون تاریخ 11 فروردین ماه برنامه‌ای که به دنبالش هست رو به سرانجام برسونه، مثلا AFC یه مهلت یه فرجه زمانی بیشتر رو برای ما در نظر بگیره با رایزنی هایی که مثلا فدراسیون فوتبال انجام بده به نظر شما؟
ببینید بحث اینه که شما 11 گذشت دیگه نمیتونید چیزی رو واگذار بکنید، در AFC هم نمیتونه به شما زمانی بده، من یعنی که حالا دبیر کل تحت یک پروسه خاصی یک سری ممکنه اختیاراتی به ما بده، ولی به شرط اینکه اونم مطمئن بشه که انتقال صورت گرفته، فقط پروسه تهیه اسنادی که میخوام واگذار بکنم
و ترجمه اونها ممکنه مثلا به قول شما.
بله خب شرایط خیلی خوب
درسته. حالا یه چیزی، اگر ما فرض رو بر این بگذاریم که دولت میدونه میخواد چی کار کنه و وزارت ورزش برنامه‌ای که داره رو میخواد تو همین بازه زمانی پیش ببره، مثلا احتمالا خریدارا هم تکلیفشون تا حدودی معلوم هست، چون گفتن قراره به دو تا بانک خصوصی واگذار بشن، احتمالا مثلا به توافقاتی رسیده باشن، حتی اون اسنادی که مد نظر هست رو هم از پیش آماده کرده باشن، نمیدونم مثلا حالا یه در واقع مزایده‌ای باشه که یا عرضه سهامی باشه که در واقع جنبه قانونی حفظ بشه، اما فرمالیته باشه و کار رو بخوان همون روز به سرانجام برسونن، چی میتونیم این رو متصور بشیم یا شدنی نیست؟
اون که شدنیه، شما در واقع متن رو از قبل آماده داری، میدی ترجمهش میکنن، فقط حالا مترجم رسمی میخواد تاییدش بکنه، اون روز که امضا شد و مهر میدید بهش، میگید تو همون متن چک میکنه، ببینه همون متن هم ترجمه که از قبل آماده کرده رو فقط در فرمتی که باید بهتون میده. اما نکتهش اینه که حداقل تو مثالی که شما زدید که فرمودید بانک خصوصی، بانک‌ها به موجب قوانین ملی ما حق حضور در حق فعالیت در بنگاه‌های اقتصادی رو ندارن.